داستان‌های شنیدنی زن زیادی نوشته جلال آل احمد مسلوب
از در باغ آسایشگاه که پا به درون گذاشتم هنوز اثری از ترس و وحشت پیشین را با خود داشتم. وحشت از ورود به یک جای ناشناس، وحشتی که وقتی بچه بودم از ورود به جلسه امتحان در خودم حس می کردم. با دوستم که طبیب آسایشگاه بود قرار گذاشته بودم ساعت 10 صبح خودم را به شاه‌آباد برسانم. اوایل مهر بود و هنوز بیمارها در فضای آزاد زندگی می کردن. از همون دم در تخت‌های چوبی و آهنی را ردیف پهلوی هم روی زمین گذاشته بودند و بالای هر ردیفی از آنها یک طاقه بلند و دراز برزنت کشیده بودند. ملافه‌های سفید و چرک مرد بسترها روی خاک افتاده بود و سایبان بالا سر تخت‌ها را گرد گرفته بود و اولین برگ‌های خزان‌زده چنارهای بلند باغ گله به گله روی آن نشسته بود. فقط راه رو و قیریز وسط باغ که به صحنه نمایش منتهی می شد خالی بود. همه جا کنار باغچه ها، دور حوض ها، زیر ردیف درخت ها، کنار جوی های آب که گچ صاف و زلال و حتما سرد بود ولی هوسی برای آشامیدن نمی انگیخت. کنار ساختمان ها، روی مهتابی ها و ایوان ها و همه جای دیگر در پستی ها و بلندی های باغ، تخت ها پهلوی هم ردیف شده بودند و روی آنها آدم های مسلول دراز کشیده بودند یا نیمخیز نشسته بودند و همه آنها وقتی از پهلوشان می گذشتیم با قیافه های مات و مهتابی و با چشم های بیمارانه درشت و گود افتاده به ما می نگریستند. شاید این نگاه های عجیب بود که چنان خواهشی را کم کم در دل من افروخت. نمیدانم. ولی همشان این نگاه را داشتند. در قسمت زنانه و مردانه، در قسمت های عمومی و خصوصی و هر جای دیگر که دوست طبیبم برا با خود برد. همه این نگاه را داشتند.
وقتی از راه رسیده بودم دوستم گفته بود که تا ساعت 11 زنها را پشت دستگاه معاینه می کنند و نوبت مردها از آن ساعت به بعد است. و در فرصتی که داشتیم از او خواستم مرا در باغ آسایشگاه و همه ی قسمت‌های مختلف آن بگرداند و حالا دو نفری از کنار ردیف تخت خواب‌ها می‌گذشتیم و من که در یک نظر لیوان‌های فلزی، دولابچه‌های کوچکی کنار تخت‌ها، تنک‌های لب‌شکسته آب و گاهی رادیوهای باتری دار و خیلی به ندرت کتاب و کمی بیشتر روزنامه و مجله‌های مصور و همه جا شیشه‌های دوا و ملافه‌های روی خاک افتاده را دیده بودم، من که در یک نظر به این زندگی چندشاور و موقتی بیماران آشنا شده بودم و در خودم پرهیزی و احتیاطی نسبت به آنچه در آنجا دیده بودم حس می کردم، اکنون فرصت داشتم که با دقت به این چشمهای فرو نشسته و گود افتاده بنگرم که نگاه های عجیبی داشتند و از همون برخورد اول مرا به خود جلب کرده بودند.
من اگر نقاش بودم و می خواستم آن قیافه ها را، قیافه های بیماران آسایشگاه را برای خودم بکشم، فقط دو چشم درشت گود افتاده و پرولع روی هر بستری می گذاشتم. در میان هر بستری جز این دو چشم حریص و نگران و جز ملافه های چرک مرد که تمام بدن بیماران را پوشانده بود و گاهی نیز دست های زرد رنگ با استخوان های برآمده چیز دیگری دیده نمی شد. اما نگاه ها، راستی نگاه های عجیبی بود. من برای خودم در میان نگاه های مردم کوچه و بازار و محافلی که بودم و دیدم و حتی از میان نگاه چارپایان خیلی چیزها توانستم دریابم. نگاه درخشان یک قمارباز وقتی میخواهد به حریفش توپ بزند، نگاه پاسبان‌های راهنما به تاکسی‌های عجول و مزاحم، نگاهی که یک مستخدم کافه به مشتری تازه وارد می‌افکند، نگاه کنجکاو و سرگردان روسبی که تا نیمه شب به انتظار مشتری پشت میز کافه می‌نشیند، نگاه پیرمردها به جوان‌ها، نگاه حریص سگ گرسنه‌ای که دم قصابی کشیک می‌دهد، نگاه التماس کننده‌ای که فروشنده‌های بازار دارند، نگاه دو رفیق فراق کشیده که تازه به هم رسیدن و نمیدانند از کجا شروع کنند، نگاه معصوم گاوی که در چراگاه همچنان که نشخوار می کند انگار به چیزی گوش می دهد، نگاه رئیس اداره به خدمتکار پیری که نه می تواند بیرونش کند و نه می تواند کاری از او بکشد، نگاه فقرا به مردمی که شب عید از در شیرینی فروشی ها بیرون می آیند و خیلی نگاه های دیگر را دیدم و شناختم، اما این یکی نگاه دیگری بود، نگاهی بود که تا کنون نشناخته بودم، نگاهی بود که شاید همه بیمارها، همه مسئولهای آسایشگاه داشتند.
این نگاه ها به قدری مرا ناراحت کرد که اول یکی دوبار سرم را برگرداندم و از نگاه ها فرار کردم، ولی سرم را به هر طرف که می کردم دو چشم گود افتاده ی محزون همین نگاه نافذ را به روی من دوخته بود، مثل اینکه من شاخ در آورده بودم که اینطور نگاه هم می کردن. دکتر، دوستم را میگویم، او حتما با روپوش سفیدش و گوشی درازی که به دست داشت برای آنها خیلی عادی بود، ولی من یک تازه وارد، یک ناآشنا، آدمی که لابد آنها خیال میکردند سالم است. آها، پیدا کردم، خودش را گیر آوردم، من شاخ در نیاورده بودم، بلکه آنها خیال میکردند سالمم، مسلول نیستم، و همین وقت بود که در دلم با خود ولی خطاب به آنها گفتم نه دوستان من، نه من سالم نیستم. شاید من هم مثل شما مسلول باشم. وگرنه چه آزاری داشتم که اینجا بیایم؟ چرا اینطور نگاهم میکنید؟ چرا؟ ترحمی که از نگاه شما برمی آید برای من اثری از کینه و نفرت را هم با خود دارد. و من تا به این یکی را ندارم. چرا اینطور نگاهم میکنید؟ و بعد عجیب این بود که نه تنها دیگر از نگاه ها وحشتی نداشتم. حتی از آن وحشت پیشی نیز دیگر خبری نبود. جای آن وحشت را کم کم همدردی و محبتی داشت پر می ساخت و من با ولع و اشتیاق راست در چشمانها، همه آنها، از زن و مرد چشم می دوختم و جز این به هیچ چیز دیگری نمی نگریستم و از این پس بود که تارهایی از شادی و سرور در دلم، در اندرون فکر و شعورم بلرزه در آمد.
در قسمت زنانه دخترهای زیبا هم بودند که صورتهای استخوانی و حاله دور چشمشان هنوز نتوانسته بود صورتکی یا سایه‌ای بر روی زیبایی پیش از بیماریشان بیفکند. حتی آنها هم از این نمی هراسیدند که آن نگاه را داشته باشند و با همان حس و ولع مرا برانداز کنند، مرا به عقیده خودشان یک آدم سالم را. همه با همان اصرار و با همان چشم‌های گود افتاده و مات و بیمار نگاهم می‌کردند و من در ته دلم به سادگی آنها می‌خندیدم و همه‌شان را به یک ساعت دیگر وعده می‌دادم. بعد به طرف ساختمان اصلی آسایشگاه رفتیم که اتاق عکس برداری و ابزار هوا دادن به دور ریه‌ها در آن بود. از پلکانی که خاکریز باغ را به در ساختمان می پیوست و اطراف آن هم باز ردیف تخت خوابها بود، پایین و به درون ساختمان خزیدم که اتاقهایش کمابیش خالی بود و دیوار روغن زده راهروها پوشیده بود از اوراقی که سلامتی را به آدم تلقین می کرد. سلامتی بخشنامه ای را، سلامتی روی کاغذ را، خوب نفس بکشید، خوب بخورید، استراحت کنید، بلند حرف نزنید، و خنده هم گرفت و از فکرم گذشت که چه مسخره، هرگز این نسخه های بخشنامه ای نمی تواند سلامتی را به آدم برگرداند و دیگر مصمم بودم.
هنوز زنها پشت در اتاق معاینه ی سینه نشسته بودند و هنوز وقت باقی بود. زنها با چادر نمازهای رنگ و رنگ که اغلب روی دوششان افتاده بود و مردها با شنلهای ارمک آسایشگاه گله به گله در راه رو ایستاده بودند و آهسته آهسته حرف می زدند. اما دیگر اینجا آن نگاه ها نبود، یا شاید دیگر من به نگاه ها عادی شده بودم. در یک اتاق باز بود و دو سه نفر داشتن بلایی به سر یک بیمار می آوردند. اول نفهمیدم چه می کنند و چندشم شد. خیال کردم راستی دارن بلایی به سر آن بیچاره می آورند و از بیمار شنل بدوشی که کنار در ایستاده بود پرسیدم. پیش از اینکه جوابی بدهد ناگهان برق آن نگاه در چشمش جهید. برق نگاه طوری زننده بود که من اصلا از سؤالی که کرده بودم پشیمان شدم. ولی دیگر او داشت می گفت که آب سینه‌اش را می گیرن. این را گفت و شنلش را به خودش پیچید و رفت. او را. بیمار را روی نیمکتی نشانده بودند. سینه‌اش را از جلو به پشتی یک صندلی تکیه داده بودند و لوله‌ای به پشتش وصل کرده بودند که آب سینه‌اش را می‌کشید و توی شیشه دهن گشاده‌ای که روی میز کنار دستشان گذاشته بودند می‌ریخت. آب صورتی رنگی بود و شیشه از نیمه هم گذشته بود. دیگر از چندش هم گذشته بود و نفرتم گرفته بود. آن وحشت پیشین باز به سراغم آمد. این بار تارهای هراس در دلم به لرزه در آمده بود.
به سراغ دوست طبیبم رفتم که مرا تنها گذاشته بود و وقتی دانستم هوایی که به درون قفسه سینه می دهند بعدها اینطور به صورت مایع در می آید و نیز بیماری هرکس به اندازه قرمزی آبی است که از سینه اش می گیرند باز راحت شدم و نفرتم آب شد و به صورت عرقی که بطنم نشسته بود بیرون آمد. خودم را به درون اتاق کشاندم و ساکت و آرام روی نیمکت دیگری کنار اتاق نشستم و نه به طوری که توجه دیگران را جلب کنم. به بیمار می نگریستم که سرش را به زیر انداخته بود، به کف صندلی می نگریست و دستهایش با چیزی روی صندلی بازی می کرد. عین خیالش نبود، انگار مشت و مالش می دادند. بی خیالی او مرا باز هم آسوده تر ساخت و حد کردم که صحبت از بلایی که به سرش می آورند در کار نیست. دو سه نفر سفید پوش با او ور می رفتند. شیشه دهان گشا داشت پر می شد. من غرق تماشا بودم و داشتم تخم محبتی در دلم می کاشتم که یکی در گوشم گفت:
آقا می دونین بعضی وقتا سه تا شیشه آب از سینه یادم می گیرن. پریروز نوبت من بود، یه شیشه و نصف آب از سینم گرفتن.
آها، که اینطور درد هم میاد؟
نه، کرخ میکنن. میدونین سوزنش اونقدر بلنده که آدم میترسه، اما بهتره آدم بهش نگاه نکنه. اگه نگاه نکنه خیلی بهتره، دیگه هیچی نمیترسه.
و تخم محبتی که در دلم کاشته بودم خیلی زود بارور شده بود و شاخ و برگ آن تمام دلم را انباشته بود. خودم را در میان دوستانم حس میکردم، خودم را در خانه خودم میدیدم. مثل این بود که زندگی خودم را داشتم میکردم. آن که با من حرف میزد شب کلاهی به سر داشت و ریش کم پشت یک جوان 22 ساله به صورتش بود و ته لهجه عربی داشت. گفتم:
از نجف آمدید؟
خوشحال شد و گفت: از کجا فهمیدین؟
میدونم سردابهای نجف چه به روزگار آدم میآورد.
پس از لحظه ای سکوت گفت: من الان یک سال و نیم اینجام. آخر پاییز مرخصم میکنن، فقط برادرم میدونه اینجام. نذاشتم اونای دیگه بفهمن. حرفش ناتمام بود که دوستم گوشی به دست آمد و مرا صدا کرد. او برخاست و سلامی به دکتر داد. وقتی من خواستم دنبال دکتر از اتاق بیرون بروم گفت:
ایشالله که چیزی نباشه.
و من باز خوشحالتر شدم. از کجا فهمیده بود که من برای چه به آنجا آمدم؟ من که چیزی برایش نگفته بودم. لابد خودش فهمیده بود، یا شاید آن نگاه در چشم من هم بوده است و او از نگاه فهمیده بوده است. و هم از زیر لذتی که از این همدردی چشیده بودم زیر دندانم بود تا از چند راه رو گذشتم و به اتاق ماین رسیدیم.
اتاق همینقدر روشن بود که آدم جلوی پایش را ببیند. سیاهی باریک و بیمار آدم‌هایی که در تاریکی کنار اتاق صف کشیده بودند پیدا بود و در میان اتاق بزرگ شبح هیولای کج و کوله دستگاه معاینه بر زمین ایستاده بود. اگر هوا خفه نبود و تاریکی اتاق چیزی هم از روحانیت و قدس با خود داشت، درست به این میماند که آدم به درون دخمه یک معبد عتیق پا گذاشته باشد. دوستم مرا به آن طرف پای رخت کن برد و گفت: کتم را در آوردم، کراواتم را هم باز کردم، خواستم پیراهنم را هم در آورم. گفت: اگر ابریشمی نیست باشد. و همانطور با پیراهن مرا پشت دستگاه برد که در تاریکی عظمتش را حس می کردم. سلامی به دکتری دادم که روی صندلی باریک و بلند دستگاه نشسته بود و اتاق تاریک شد و سردی صفحه دستگاه را روی سینم حس کردم. در تاریکی فقط صورت گوشتالوی دکتر در انعکاس نور سبز و کمرنگ دستگاه پیدا بود که بالا و پایین می رفت و کنجکاوی می کرد. و بعد صدای او شنیده شد که دم به دم می گفت: دست راست بالا، نفس عمیق، عقب گرد و حتی صدای نفس دیگران هم شنیده نمی شد. در سکوت و تاریکی اتاق و در عظمت دستگاهی که بر فراز سرم حسش می کردم، چیزی از ابهت و قدس حس می شد. از گرما عرق کرده بودم و حوصله‌ام داشت سر می رفت که اتاق روشن شد و دکتر سر برداشت. چیزی را با دوستم پچ‌پچ کرد و بعد رو به من گفت:
هیچ خبری نیست. سینه از این سالم‌تر نمیشه.
و مرا روانه کرد. ولی چه فایده؟ گرچه دیگر هیچ خبری نبود، اما همان پچ‌پچ برای من کافی بود. برای من همه چیز بود. اگر چیزی نبود، پس چرا با او پچ‌پچ کرد؟ تا کراواتم را ببندم و کتم را بپوشم، یک بار دیگر اتاق تاریک شد و روشن شد و کلمات دلداری دهنده ی دکتر شنیده شد. و بعد من بیرون آمدم و از دوستم که همراه هم بود درباره پچ‌پچ پرسیدم. خندید و همان جمله اطمینان دهنده را گفت و افزود:
به شرطی که سیگار کمتر بکشی. دکتر می گفت سیگار خرابش کرده و من دیگر نه به دوستم گوش می دادم و نه به آن جوانک ریشو که بیرون در به انتظار ایستاده بود و وقتی مرا دید که بیرون می آیم یک الحمدلله غلیظ گفت و خداحافظی کرد.